بالغ بر 94-5 درصدشون صنایع کوچک هستن.
بله.
ولی اون تعداد واحدی که در شهرک‌های صنعتی مستقر هستن جمعاً 44,000 واحده. بله. که باز از همین 44,000 واحد هم یه چیزی در حدود 41,000 تا 41,500 تاش در همون درصدی که در سایر بخش‌های کشور هست به عنوان صنایع کوچک مستقر هستن در حدود 840 شهرک صنعتی کشور که در حال بهره برداری است. خب اینا متفاوتن با توجه به امکانات و شرایطی که هست در استان‌های مختلف. خب طبق روالی که هستش استان‌های در واقع میشه گفت پیشرفته‌تر در بخش صنعتی اونها تعداد بیشتری رو دارن. آمار تفکیکش هست شاید در وقت برنامه شما نگنجه. نکته‌ای که جناب عالی فرمودین در بحث تامین نقدینگی مسائل بازار و همچنین فناوری و به‌روزرسانی محصولات. بالاخره در بخش بازار واحدهای کوچیک ما در واقع میشه گفت که دو دستن. یه سری اونها هستن که دارن کالاهای نهایی تولید میکنن. منظور از کالای نهایی یعنی کالایی هستش که مستقیما در سبد مصرفی مشتریان قرار داره. بسیار از کالایی هستش که شما در سبد جامعه مراجعه میکنین از مواد غذایی، پوشاک، لوازم مصرفی، مسائل ساختمانی و بسیار از این قبیل کارها که ملاحظه میکنین. یه بخش دیگه اونها هستن که یه مقدار نمودش در جامعه شاید به صورت ظاهری کمتره. اونها هستن که در زنجیره تامین واحدهای بزرگ قرار دارن. علی‌القاعده بسیار از تولیدات در واحد بزرگ یه بخش قابل توجهش مدیون تولیداتی هستش که در صنایع کوچک و بعضا متوسط داره انجام میشه.
دوست.
و حالا اینها میتونه از بخشی از قطعات، ماشین‌آلات، مواد اولیه، مواد کمکی، ملزومات و بسیار از این اقلام باشه که خب به هر حال وقتی در تولید یک کاری بزرگ در زنجیره تامین واحدهای صنایع کوچک و متوسط ما این اقدام رو انجام میدن از منظر مشتریان کالا نمود و بروزش بر اساس اون واحد بزرگه، ولی واقعیت این هستش که این واحد کوچک در اقصی نقاط کشور دارن این سرویس و خدمات رو میدن. من خیلی شاخصشو بخوام خدمتتون بگم، شما در لوازم خانگی، در خودرو، در حتی بسیار از کالاها و مصنوعات میبینید که بسیار از اجزای اونها در واحدهای کوچک و عمدتا کوچک صنعتی و بعضا متوسط در حال تولید هستش و در این زمینه اونها دارن خدمت رسانی میکنن. خب این مشهود هستش که به واسطه این نوع فعالیت ما تأمین مالی مناسبی رو برای این واحدها داشته باشیم تا بتونن با ظرفیتی که از منظر تولید بنا کردن در واقع این خدمت رسانی رو به واحدهای بزرگ انجام بدن. اگر امروز ما نقدینگی و تأمین مالی رو در بخش صنعت داریم بیان میکنیم، بایستی از آن داشته باشیم که بخش قابل توجه اونها بایستی تا به هدفش واحد کوچک و متوسط باشه.
بله.
چون اگه این واحد کوچک و متوسط بتونن نقدینگی مناسب رو داشته باشن در زنجیره تامین کالاها رو تامین میکنن و به هر حال واحد بزرگ با فروش خودشون مجددا این نقدینگی رو به چرخه تولید برمیگردونه.
خب حالا آقای سالگی عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم. این تامین مالی باید تامین مالی ارزان باشه دیگه، یعنی اگه تامین مالی گران باشه قاعدتا خب هزینه تولید بالا میره دیگه، یعنی شاخص
تأمین مالی دو منظر داره. من عذر میخوام سوال ببینید، یکی در ارتباط با سرمایه گذاری، فناوری، نوسازی و در عبارت راه اندازی تولیده. من اینو با شما همه قیده از این منظر که امکانات کشور رو در مجموع ارزیابی میکنم و خدمت شما میگم. خب ما معمولا در واقع یه سری تحصیلات فنی اعتباری داریم، اقلام مثل اندلف تبصیل جای قانون بودجه است، در واقع میشه اون ردیفو که منو به رونق تولید هست. در بحث سرمایه گذاری و نوسازی و تامین ماشین و تکنولوژی کاملا جناب اشاره درستی داشتین که بایستی از سود تحصیلاتی که به صورت سرمایه در گردش هست ما بایستی کمتر داشته باشیم. حالا به هر حال در سالهای اخیر بعضا 14%، بعضا 12% تحصیلاتی که به هر حال تو مثلا صنایع روستایی هست که متولیش وزارت کار هستش و ممنونت سنه روسیه ریاست مدن جمهوری، اونها حتی نرخ‌های پایین تر از این هم داشته. ولی اون بحثی که در طور با سرمایه درگردشه، این سرمایه درگردش نرخش برای واحد کوچک و متوسط و واحد بزرگ تفاوتی با سایر نرخ‌ها نداره. یعنی همون نرخ حالا عرف بانکی که مصرف شوری پول اعتبار هست 18%. ولی من عنوان کارشناس میگم خدمتتون، اگر ما بتونیم جریان نقدینگی رو به سمت سرمایه گردش در تولید سهم کوچک و متوسط بیش از پیش هدایت بکنیم. من اعتقاد دارم این که این نرخ مناسبی هستش. چرا؟ با تولیداتی که انجام میدن و معمولا چرخشی که حداقل دو بار در سال دارن برای اینکه تولید رو انجام بدن به فروش برسونن و مجددا برگردن به چرخه تولید، با توجه به امکانات و شرایط کشور ما این نرخ هرچند بهینه نیست، ولی به نظر من در شرایط فعلی اگر نقدینگی مناسب بیاد، این نرخ میتونه این نقدینگی مناسب رو تبدیل به ارزش‌افزوده خوب
متشکرم جناب سالنیا. ما چون برنامه‌مون خبری است و کوتاه به موضوعات می‌پردازیم، اولی که دوست داریم بیشتر خدمتتون باشیم. یه نکته
خیلی لازم است من عذرخواهی می‌کنم اگه طولانی توضیح
میدم. نه خیلی هم خوب بود، خیلی هم عالی بود. چون ببینید سوال که تو این زمینه خیلی زیاده، یعنی ما عمده مخاطبانی که این شبکه رادیویی رو گوش میدن، حالا جدای از مخاطبان عام ما، بیشتر تولید کننده هستن. سیل سوالات در خصوص همین موضوع مطرح شده. مثلا به عنوان مثال یه نمونه، البته نمیخوام الان پاسخ بدید، دوست کنم توی برنامه مفصل تر خدمتون باشیم.
بله به نظرم یکی دو ساعت، آره. یک ساعت حداقل.
آره واقعا زمان میبره، حالا یا چه تولیدی و چه برنامه زنده خدمتون باشیم. مثلا ببینید میگن که اگر یه واحدی یه بخشی از یه قطعه رو تولید میکنه، میره وام میگیره 18%، اگر این واحد قطعش به قطعه دیگه این متصل بشه، بعد بشه یه کالای نهایی، به میگن زنجیره تولید. اگر بتونید به این زنجیره شما وام بدید که یه بار سود 18% به بانک بپردازه، قاعدتا من مصرف کنندم که میخوام کالای نهایی رو بخرم، قیمتش برای من بالا نخواهد رفت. یعنی یک اقدام ساده، یعنی با یک تعویض روش تأمین مالی، چالش پایین اومدن قیمت نهایی تولید در من اتفاق خواهد افتاد. حالا ما اینا رو می‌خوایم از اینا عرض سوالات مردم است، من دارم میپرسم.
البته شما کارو رو ساده کردید، مثلا مدار توضیح بدید، خیلی خوب بشه شارک.
خواهش می‌کنم. می‌خوام بگم توی برنامه مفصل‌تر باشیم خدمتتون، اینا رو باز کنیم، چون تأکید سیاستگزار عالی نظام رهبر معظم انقلاب هم در حوزه شرکای صنعتی و صنایع کوچک بوده، اینو بیشتر باز بکنیم. و دیگه اینکه این صنایع کوچک معمولا اشتغالزان دیگه، یعنی ما 90% اشتغالمون تو این حوزه اتفاق میفته،
یعنی درصد اشتغال به نسبت سرمایه‌گذاری بسیار بالاتر،
بسیار بالاتر همین کار. اینی که دوست داریم توی حوزه توی برنامه مفصل تر خدمت شما باشیم، اینا رو یک یک با هم باز بکنیم.
من بسیار خوشحال میشم واقعا ای برنامه باشه. حالا دیگه با تشخیص جناب عالی در حد به نظر من حداقل 45 دقیقه یک ساعت.
بله
من مطمئنم نکاتی رو خواهم گفت. بله بخصوصا این بحثی که شما در زنجیره تامین گفتین، یه روشی داره به اسم سکوک.
درست
بیایم تشریح بکنیم، توافقی کردیم با بانک ها، بتونیم ان شاء الله مخاطبیمون که بینندگان که شنوندگان محترم شما هستن رو به این روش ها بیشتر آشنا کنیم.
خیلی ازتون ممنونم.
در خدمتتون هستم.
لطف کردید آقای سالینی، براتون از این موفقیت
کردین ان شاء الله. در خدمتتون
هستم. خواهش می‌کنم. جناب آقای صالحنیا رو خط ارتباطی ما بودن، مدیر عامل محترم شرکت شرکای صنعتی. ۳۹۱۵۶۶۰ در مورد آینده شغلی شاغلان در بخش کارگری و مهندسین مسکن و شهرسازی خواستن برنامه بگذاریم. چشم، انشالله. پرسیدید حذف 4-0 از پول ملی چه اثری بر روی پسندازهای ریالی خواهد گذاشت؟ چرا اصلا باید راه برای رانت باز بشه؟ انگار عمدن موقعیت برای رانت باز میمونه هر بار. البته حذف 4-0 خیلی به موضوع رانت ارتباطی نداره. ۳۱۶۷۶۹ فکر میکنم تو یک ماه گذشته این سومین یا چهارمین پیامکی است که از این شنونده عزیزمون برام میاد. گفتن در مورد وضعیت بلا تکلیفی پرسنل پیمانکاری قراردادی صنعت نفت هم یا برنامه بگذارید یا از مسئولین سوال بپرسید. چشم، حتما. و یه پیامک دیگه، با تشکر از قوه قضاییه، گفتن در استانها هم نظارت بیشتری از بازرسی استانها مطالبه بشه. در هیئت بازرسی استانها از نیروهای با اطلاع کافی از قانون و متحد و قاطع استفاده بشه. موضوع مناقصه رو مطرح کردن که بایستی به صورت ترک تشریفات باشه، اما این اتفاق نمیفته. مثالی که زدن استان چهارمحال و بختیاری است. ممنونیم از توجهتون. ابلاغ شیوه‌نامه تأسیس مراکز تجاری و بازاریابی محصولات موضوعی است که می‌خوام بهش بپردازیم در گفتگو با معاون محترم سازمان توسعه تجارت ایران جناب آقای حمید زادبوم. سلام بر شما آقای زادبوم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای راسخ و سلام به همه شنوندگان خوب رادیوی اقتصاد.
خیلی متشکرم. ظاهرا این شیوه‌نامه سال گذشته به تصویب رسیده بود یا به تعبیر بگیم ابلاغ شده بود، ممکنه بفهمید چیکار میکنه برای مراکز تجاری و بحث بازاریابی محصولات؟
درست. ببینید، اصولا برای بازاریابی در سایر کشورها برای محصولات ایرانی شاید لازم باشه که صادرکننده ها بتونن در یک پایگاهی در اون کشور، در کشور هدف مستقر بشن، یا اینکه کالاهاشون رو ارسال کنن، یا اینکه مشاوره بگیرن از کسایی که متخصص هستن در امور ایران در اون کشورها. لذا ما این در واقع این البته چیز جدیدی نیست، قبلا هم بود، ولی در یک چارچوب جدیدی سه نوع مرکز تجاری رو در خارج از کشور تعریف کردیم که هر یک از این سه نوع رو تشکل‌های بخش خصوصی اگه بدن در خارج بخوان ایجاد بکنن، در واقع بهشون این اجازه داده میشه. این سه نوع، یه نوعش این است که یک مرکز فرض کنید نمایشگاهی رو کسی یا تشکلی بخواد بره ایجاد بکنه در بازارهای هدف، بالاخص در کشورهای همسایه، و بخواد این مرکز نمایشگاهی کالاهای ایرانی صادراتی رو در اونجا به نمایش بذاره برای صادرکننده های ایرانی. یک مدلش هست.
بله.
یه مدل دیگه، مدلی هست که مرکز فروشی رو در واقع در خارج از کشور ایجاد بکنن که بتونن صادرکننده های ما راحت‌تر در اون مرکز فروش کالای خودشون رو بتونن عرضه بکنن، نه به عنوان حالا عرضه مستقیم، بلکه به عنوان مرکز فروشی که بتونه محل صادرات عمده ما باشه. و مدل سوم، مرکز شاید میشه گفت بازاریابی یا در واقع مشاوره صادراتی و غیره هستش. هر یک از این سه نوع رو اگر تشکل‌های بخش خصوصی، بالاخص اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، تشکل‌های تخصصی که زیر مجموعه‌شون هستن و صادراتی هستن بخوان ایجاد بکنن، در واقع مورد حمایت دولت هستن. و شورای مرکز تجاری در واقع تشکیل شده از سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه و وزارت و اتاق‌های تعاون و اتاق بازرگانی.
بله.
که در واقع به نحوی بتونن راهبری بکنن مراکز تجاری در خارج از کشور رو. البته مدل هایی در سایر کشورهای مشابه ما هم وجود داره.
بله.
مثل مثلا فرض کنید ترکیه، مراکز تجاری که در خارج داره.
بله.
که انحصارا در واقع مراکز تجاری خارج از کشور ترکیه زیر نظر انجمن صادرکنندگان ترکیه.
بله.
راهبری میشه و ما هم خوشحال خواهیم شد که تشکل های خصوصی ما، بالاخص اتاقهای بازرگانی و اتاق تعاون، اینجور مراکز در خارج از کشور داشته باشن، چون صادرکننده با اطمینان بیشتری و همچنین با شاید میشه گفت راهنمایی دقیق‌تری میتونه توی بازار حضور داشته باشه.
بله، خیلی ازتون ممنونم آقای زادبوم عزیز. اونچه که من برداشت کردم از فرمایشات جناب عالی یه جوری تسهیل میکنه این شیوه نامه، درسته؟
دقیقاً.
بله. خیلی ازتون ممنونم. بله.
آقای راسخ خواهش می‌کنم، یه مقدارم سازماندهی میکنه که از پراکنده کاری افراد و یا تشکل مختلف در خارج از کشور جلوگیری بشه تا بشه یک مرکز در هر کشور یا در هر شهر در بازار هدف داشته باشه.
خیلی متشکرم. ایشالا رو ریل که افتاد آقای زادبوم، چون توضیحاتی که جناب علی میفرمایید حتی با مثال هم زدید خیلی هم خوب.
بله.
شفاف بود، اما رو ریل که افتاد به توی برنامه مفصلتر به مصادیقش اشاره بفهمید که کمک کنه به کسانی که میخوان تو این حوزه ورود بکنن بدونن که چه اقدامات تسهیل کننده صورت گرفته.
بله،
ممنونم آقای زادبوم عزیز، براتون عزیز موفقیت میکنم.
متشکرم،
خدا حافظتون باشه.
انشالله عصرتون بخیر.
خواهش میکنم، خدا حافظ. بله، با آقای حمید زادبوم معاون محترم سازمان توسعه تجارت ایران صحبت کردم، بحث ابلاغ شیوه‌نامه تأسیس مراکز تجاری و بازاریابی محصولات که امیدوارم کمک کنه. ما 500 تا شرکت صادرات محور داریم، امیدواریم این 500 تا بشه 5000 تا، بشه 50000 تا با شیوه‌نامه‌ای که میتونه کمک کنه به آسان کردن این روش و یه جورایی بستر بازاریابی در فضای خارج از کشور رو برای محصولات با کیفیت فراهم بکنه و انشالله برای اون ارزآوری داشته باشه. ممنونم. سه موسن 38-24-44 ابراز لطف کردن به برنامه و گفتن که رادیو اقتصاد رو برمون یک دانشگاه من میبینم، ازشون ممنونم. گفتن که دستگاه قضا میتونه مملکت رو در همه زمینه‌ها امنیت رو رونق ببخشه، چون ارگانی عدالت محور و وظیفه ذاتی اون برقراری و جانمایی موازین شرعی و قانونی در همه زمینه هاست. دستگاه قضا در تمام شؤونات مردم و جوامع بشری هم نقش پیشگیری داره و هم نقش هدایت و برقراری قسط و عدل. معروفه که پشت سر قانون راه برید تا جلوی میز قاضی قرار نگیرید. بنابراین اگر قوه قضاییه ما مخصوصا در این دوره که انسانی وارسته و مصمم به قانون مدار در رسونه، میتونه مملکت رو از همه این ناهنجاری ها و هرج و مرج و ویجی خاری نجات بده. جناب یعقوبی از جاده ماسوله، ممنونیم جناب یعقوبی. قطعا اگر آیین دادرسی ما نه فقط اون چی که در قوه قضاییه است، در فرهنگ ماست، آیین به داده هم دیگر رسیدن، اگر این در جامعه ترویج بشه و دستگاه قضا بتونه این رو ترویج کنه، چالش های دستگاه قضایی ما هم در موازم و مفاسد حل خواهد شد. 318-13-35 گفتن در مورد اوراق پرداختی به پیمانکارا و نحوه وصول و نقد شدنش رو هم بفرمایید. چشم، اگر قرار من توضیح بدم الان تو این برنامه فکر نمی کنم فرصت توضیح باشه، اما قول میدیم که بپردازیم به این برنامه. الان پیمانکاران به ویژه تو حوزه انرژی و برق مطالبات بسیار زیادی از وزارت نیرو دارن. وزارت خونه ای که علارغم خدماتی که داره ارائه میده، که از بدهکارترین وزارت خونه های ماست، بالغ بر 30,000 میلیارد تومان بدهی به پیمانکار داره. چشم، حتما بهش خواهیم پرداخت. سپاسگزارم ازتون. بیا پیامک شنونده عزیزم برای ما فرستاده، گفتن سه شنبه بلیط هواپیما به چین 5300 بوده، 500,000 تومان افزایش پیدا کرده. من ابتدای برنامه مرسی کردم، گفتم اگر برسیم و بتونیم ارتباط برقرار کنیم، میخوایم در مورد قیمت بلیط هواپیما که از شهریور ارزان میشه گفته بود کنیم با معاون محترم وزیر راه آقای شهرام آدمنژاد. بزرگوار به ما گفته بود که ممکنه جایی باشم که تلفن آنتن نده، اگر آنتن بده حتما این ارتباط با شما خواهیم گرفت. همکاران هم سکاخم تقوی خیلی تلاش کردن با آدمنژاد ارتباط برقرار بکنن، نشد که این ارتباط رو بگیریم. حتما یا بنده یا هر کدوم از دوستان دیگه در روی خط اقتصاد بعدی بهش خواهیم پرداخت که از اول شهریور با چه سازوکاری ارزان خواهد شد قیمت بلیط هواپیما. ممنون از پیام شما. خب، مطابق معمول پنجشنبه ها پیگیری میکنیم وضعیت هموطنان سیل زدمون در استانهایی که فروردین ماه گرفتار سیل شدن. جناب آقای زمانی نژاد، رئیس محترم ستاد پیگیری بنیاد مسکن استان گلستان، روی خط ارتباطی مون هستن. آقای زمانی نژاد، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیوی اقتصاد.
خیلی متشکرم از مردم خوب و نازنین استان گلستان که فروردین ماه درگیر سیل شدن. و من دیشب داشتم اظهارات آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور رو مرور میکردم که وارد یک مرحله جدیدی از کار خدمت رسانی به هموطنان سیل زده شدیم. اونهایی که نیاز به مرمت و بازسازی داشت تقریبا رو به پایانه در 4 استانی که درگیر سیل بودن و داریم وارد مرحله میشیم که به ساخت بپردازیم، با جابجایی واحدهای مسکونی که درگیر سیل شدن و به طور کامل تخریب شدن. در استان گلستان وضعیت میدانی چگونه است آقای زمان نژاد؟
اصلا که خب همونطور که فرمودی، بارندگی هایی که در ابتدای سال 98 در استان گلستان به وقوع پیوست، 4 تا شهر ما و نزدیک به 500 تا روستای ما خسارت دیدن، که 4 تا شهر در جریان هستید که شهرهای آقلا، گومیشان و سیمینشهر و گنبد بودن. ما ارزیابی هایی که کارشناسان ما از ابتدای در واقع وقوع سیل شروع کردن به ارزیابی، 21,000 واحد مسکونی خسارت دیده را ارزیابی کردم که از این تعداد 7,300 واحدش تخریبی بود و در واقع 13,700 واحد تعمیری. ما تا الان برای همه این 21,000 متقاضی تشکیل پرونده دادیم، ثبت سامانه کردیم و امروز هم تا امروز در واقع همه این متقاضیان رو به بانک معرفی کردیم. تقریبا 21,000 متقاضی به بانک معرفی شدن، تا الان نزدیک به 15,700 فقره انعقاد قرارداد کردن در واقع در بانک های استان گلستان و همونطور که ما قول داده بودیم واحدهای تعمیراتیمون در واقع مرحله اولش که 10300 واحد بود در 15 مرداد کارش تمام شد و انشالله در هفته دولت به برابرداری میرسه و 3000 واحد تعمیری دیگه هم در واقع هیئت دولت سهمیه جدید به استان گلستان داد که ما از شنبه انشالله این واحدهای جدید هم به بانک معرفی خواهند شد. ما از واحدهای احداثی رو که قول دادیم تا پایان سال انشالله کارش رو تمام کنیم تا الان نزدیک به 4000 مورد پیکنی شدن، نزدیک به 2500 واحد فونداسیون زدن و 1230 واحد هم اسکلت و نزدیک به 270 واحد هم سقف زدن. بله. امیدواریم که این روند ادامه داشته باشه، ما تا پایان سال همونطور که قول دادیم بتونیم واحدهای تخریبی رو هم در واقع احداث بکنیم. ما تا الان برای همه این واحدها خب در شهرها 65 میلیون تومان تحصیلات و 29 میلیون تومان به لاعوض پرداخت کردیم. تا الان نزدیک به 10000 تن سیمان در منطقه توزیع کردیم به صورت رایگان.
بله.
و برای واحدهای احداثی 8 تن رایگان سیمان رایگان و برای واحدهای تعمیراتی 1 تن سیمان رایگان. برای همه واحدهای احداثی پروانه رایگان هست، نقشه و نظارت رایگان هست و تا الان 60 میلیارد تومان هم بلاعوض به نزدیک به 12000 خانوار هم در واقع پرداخت کردیم که هم شامل واحدهای احداثی تعمیری و یه تعداد خانوارها هم معیشتشون در واقع دچار خسارت شد، اساسی منزلشون خسارت شد، اینا هم تا 5 میلیون تومان بلاعوض به اینا ما
متشکرم.
در واقع کمک کرد.
سپاسگزارم جناب زمان نژاد، براتون از این موفقیت میکنم.
خواهش میکنم. شما هم
خواهش میکنم. گفتگو کردم با جناب زمان نژاد، رئیس محترم ستاد پیگیری بنیاد مسکن استان گلستان. چرا با کشتیارای رئیس محترم کمیسیون تخصصی طلا و جواهر روی خط ارتباطیمون هستن، درباره قیمت طلا و ارز ازشون سوال بکنیم. آقای کشتیارای سلام بر شما.
خیلی متشکرم آقای راسخ، منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. در خدمتتون هستم با آخرین گزارش ها قیمت طلا و سکه در روز پایانی هفته. قیمت هر اونس طلا در حال حاضر در بازارهای جهانی 1518 دلار است. ما این هفته در بازار جهانی نوسان زیادی رو در باب قیمت طلا در بازارهای بین‌المللی داشتیم، ولی خوشبختانه بازار داخلیمون با توجه به ثبات و کاهش قیمت ارز، قیمت‌ها نوسان کمتری رو این هفته داشتن. قیمت هر اونس نقره هم در حال حاضر 17 دلار و 31 سنت. بر اساس آخرین معاملاتی که در بازار کشور امروز انجام شد، قیمت سکه تر قدیم 4,100,000 تومان هست، قیمت سکه تر جدید 4,185,000 تومان، نیم سکه 2,190,000 تومان، روب سکه 1,390,000 تومان و سکه های یک گرمی هم 970,000 تومان. در حال حاضر هم هر مثقال طلای آب شده 17 عیار که مبنای قیمت هست 1,805,000 تومان هست، هر مثقال طلای 18 عیار 1,911,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار هم 416,600 تومان و بر این اساس هر گرم طلای 20 عیار 462,900 تومان، یک گرم طلای 21 عیار 486,100 تومان، یک گرم طلای 22 عیار 509,200 تومان، هر گرم طلای 24 عیار هم 555,600 تومان. قواب سکه هم باز هم کاهش داشته، ما بین 70 تا 80 هزار تومان هست و این نشون میده هم کاهش تقاضا رو در باب سکه داریم و هم عرضه مناسب، و به نظر میاد با توجه به کاهش قیمت نیم سکه و روب سکه این دو قطعه سکه هم قوابش در حال کاهش هست و فکر میکنم در روزهای آینده این به قیمت واقعی خودش این قطعات سکه هم برسه.
سپاسگزارم آقای کشتیارای، براتون از این موفقیت.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا حافظ باشه ان شاء الله. خب شاید حدود کمتر از نیم ساعت پیش خبری در خروجی خط خبرگزاری ها قرار گرفت. کشتی گریس وان که با 2,100,000 بشکه نفت در جبل الطارق توقیف شده بود توسط انگلیسی ها، بدون توجه به درخواست آمریکایی ها آزاد شد. دادگاه عالی جبل الطارق رأی به آزادی این کشتی داده. خبر خوبی بود که دقایق پیش حدود کمتر از نیم ساعت پیش خروجی خبرگزاری ها آمده بود. جناب آقای بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران هم با انتشار پیامی در فضای مجازی آزادی نفتکش رو تایید کرده و گفته که لحظات پیش با تصمیم مقامات جبل الطارق و تایید دادگاه نفتکش حامل نفت ایران از توقیف غیرقانونی آزاد شد. خب وعده کردم درباره بورس هم ارتباطی بگیریم. امکان برقراری ارتباط با مهدی حاجی‌وند نشد، عذرخواهی میکنم ازتون. اما نگاهی به پیام ها بکنیم. سه مثال 12-55-12 گفتن تمام زمینخواران تا کنون با قلمه های عادی اراضی فاقد سند دولتی و جنگل ها و منابع طبیعی رو تصرف کردن. برای اثبات این ادعا عکس های هوایی 40 سال گذشته موجود در سازمان نقشه‌برداری هست. مجلس و قوه قضاییه و شورای نگهبان خواهشمندیم این موضوع رو پیگیری بکنن. 317-44-04 به وعده های عملیاتی نشده کسانی اشاره کرده که انتخاب میشن. گفتن کاش مکانیزم انتخابات مکانیزمی بود که هر کس نمیتونست هر وعده‌ای بده و بیاد انتخاب بشه. اگر این مکانیزم اصلاح بشه شاید خیلی از وعده هایی که به مردم داده میشه وعده های منطقی تری باشه و تو این حوزه ما با چالش مواجه نباشیم. عرض کنم که ایجاد دیدگاه های جهانی و استانداردسازی کالا و بیمه سازی صادرات و مدیریت های تعاونی محور میتونه شهرک های صنعتی رو پویا و موفق بکنه. 313-21-46 متشکرم از پیامشون. 335-0221 پیام های متعددی رو ارسال فرمودن. شاید بالغ بر دفع 20 پیامک که بنده رو هم نواختند، ابراز محبت کردن به بنده و اشاره کردن که بیکار هستن، شرایطشون این گونه است. بر تقدیر از ابراز لطفی که به بنده کردن خیلی متشکرم. امیدوارم که در روزهای آتی هم یا در برنامه دیگه هم به بنده پیام بدن. اگه بنده بتونم کمکی بکنم برای رفع مشکلشون خوشحال میشم در این زمینه. خب ببخشید فرصت نیست دیگه پیام های شما رو ادامه بدیم و بخونیم. ممنونیم که در روی خط اقتصاد ما رو همراهی کردید.
این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط 2 روز فرصت باقی است.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزو مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
با بهار دلشین زنده شد یاد قدیم روزگاری شو تو